أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين مولانا عبد القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعنا علی اعدائهم اجمعین. تسلیت عرض میکنم افول نجوم آسمان هدایت، آسمان ولایت، آسمان ایمان، آسمان عشق به خدا، آسمان فقاهت، آسمان علم و تبلیغ و آسمان خدمت و جمهوریت و آسمان ایثار و نثار، آسمان صبر و استقامت، بزرگانی که نام برده شد، حضرت آیت الله وحجت، حضرت آیت الله فاطمه نیا، دو عالم اهل خدمت، سنگرنشین ایمان، مردمداری، سیاست، جهاد، آیت الله رئیسی و آل هاشم، و نیز قهرمان میدان دیپلماسی، فریاد بلند مظلومین غزه در عالم، تنین مظلومیت آوارگان، زیر بمب سوختگان، دکتر امیر عبداللهیان و کادر پروازشون رو به امام زمانمون، به ملت بزرگمون، به همه مجاهدان عالم و شما علما، فضلا، متدینین، مؤمنین تسلیت عرض میکنم، چون این جلسمون بناست جلسه نهج البلاغه باشه. فرازی از نهج البلاغه را به محضر شما قرائت میکنم، غیر از خطبه متقین. نامه است حضرت امیر علیه السلام به اهل مصر نوشتن، و در این نامه ویژگی های مالک اشتر رو که از این نامه آدم استفاده میکنه، مالک یک مجتهد بوده، مالک یک عالم بوده، یه صاحب نظر بوده، یه مرجع بوده، در این حال یک قهرمان، یک علمدار، یک سیاستمدار و یک مشعلی بود که برای عالم اسلام سرمایه به حساب می آمد. شش ویژگی حضرت امیر علیه السلام در این نامه به مصری ها برای مالک اشتر به قلم مبارکشون آوردن. اما بعد، فقط بعثت الیکم عبدن من عباد الله، من به سوی شما کسی رو فرستادم، که او رنگ ندارد، رنگ خدا دارد، عبدن. این یک فردی است که گوهرش، ذاتش، باطنش، ظاهرش بوی خدا میده. عبدن این تنوین، تنوین تعظیم و تفخیمه. بنده که همه شؤونش بندگی خداست. در این جهت اگر شما بخواهید در زمان ما یه فردی رو معرفی کنید، آیت الله بهجت، خوششون نمیاد کسی آیت الله بگه، آیت الله عظما بگه. در نامه هاشون العبد می نوشتن که روی قبر مبارکشون هم همین نوشته شده، العبد محمد تقی بهجت. و واقعا غیر از بندگی در زندگی آقای بهجت، در درس آقای بهجت، در نماز آقای بهجت، در برخوردهای تربیتی این عالم بزرگوار، در اظهار نظرهای تاریخی که مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت علاوه بر اینکه خودش تاریخ عینی بود و حوادث 100 سال گذشته مورد شهودش بود و حافظه فوق‌العاده‌ای داشت و همه اینها را گاهی از سینه پررازشون به زبان می آوردن و همش هم جنبه‌های تربیتی و حکمت بود. علاوه بر این اشراف داشت به تاریخ، تاریخ گذشته و حال. اشرافش حالا اشراف مطالعه‌ای بود یا نه، خودش جام جهان نما بود، حقایق عالم، حوادث گذشته در آینه جان آقای بهجت منعکس بود. او پرده زمان و حجاب مکان او رو محصور نکرده بود، هم گذشته ها را می دید، هم باطن ها را می دید، هم آینده را رصد می کرد و هم در این که یک عالم عابد اهل شهود، اهل تشرف، اهل فقاهت بود، معذالک نسبت به مسائل سیاسی اشراف داشت، هم مورد اعتماد و قبول حضرت امام بود و هم سخت مورد ارادت و علاقه مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای بودند. کلماتی، فرازهایی از اظهاراتشون در مسائل سیاسی، بین المللی، فرهنگی، هم نسبت به حضرت امام، هم نسبت به حضرت آقا حکایت میکند که یک عالم عرشی محیط مشرف به مسائل سیاسی بود. در زمان مرحوم آقای بروجردی، به آقای بروجردی پیشنهاد کرده بودند که شما هم علم انقلاب بپا کنید، علیه دستگاه طاغوت فتوایی بدهید، بیانیه‌ای بدهید. ایشون گفته بودند که خب حالا گیرم شاه رفت، الان کیو داریم به جاش بگذاریم؟ مرحوم آیت الله بهجت فرموده بودند چرا پیدا می شود او برود، خدا کسی برای دجای او. روحیه انقلابی داشت، ظلم ستیز بود، طاغوت ستیز بود و حضرت آقا در جبهه های مختلف مدیریتی مطالب بسیار با ارزشی رو ارائه می کردند. آقای بهجت یک فرد عادی، یک راهب، یک آدم منزوی نبود، بلکه نسبت به انقلاب حساس بود، نسبت به جامعه شیعه در اقطار عالم یک دلسوزی فوق‌العاده و بی نظیر داشت. هر جا خبر می رسید که شیعیان مورد ظلم قرار گرفتن، اینقدر عاطفه بالا بود که آدم نگران می شد که دق کنه و از دنیا برود. آیت الله بهجت اهل تشرف بود، نه یک بار حضرت حجت را به سن 1000 سالگی دیده بودند. گفته بودند از دور که می آمد به سن یک مرد کامل 40 ساله می دیدم، ولی نزدیک شدند با همون سن واقعیشون یافتم. نیز از خصایص ویژه های بجده، از کسی دیگه در طول تاریخ این نکته نقل نشد. ویژگی دیگری که مخصوص آقای بهجت در دیگران بنده سراغ ندارم، گاهی هم شاید در جمع شما گفته باشم، آیت الله بهجت علاوه بر اینکه خودش با امام زمان مرتبط بوده، هر کسی یک بار امام زمان رو دیده بود، آقای بهجت تا میدید میدونست که این اهل تشرف. معلوم میشه که در دیدار حضرت حجت هر کسی این سعادت رو پیدا میکنه، یه نوری، یه عطری، یه حقیقتی در وجود او تحت اشراف ولایت مطلقه حادث میشه و زائلم نمیشه. این میماند در وجودش، نشوندار میشه. چشم باطن بین میخواد که کسی که با عطر ملاقات امام زمان ارواح ناودا عطر گرفته بشناسد. و آقای بهجت این کاره بود، نه موقع ملاقات. اینجور که آقازادشون نقل میکردن، میگفتم من بچه بودم، گاهی کنار پدرم میرفتم، ابتداعا در اطراف شهر در یک محیط های مستضعف نشینشون حضور پیدا میکرد، به یه خانه های قدم میگذاشت که ماها باورمون نمیومد و اونجا سراغ نحوه ملاقات رو میگرفتن. معلوم میشه که اصلا میدونستن کی کجا با حضرت ملاقات داره. و آقای بهجت علالله مقامه نظیری در تاریخ ما که من براش نمیشناسم، در خصوصیات مختلف. مرحوم آقای فاطمه نیا علی الله مقامه خب واعظ بود، خطیب بود، اما خطیبی بود که با دیگر خطبا متفاوت بود. اولا ادیب بود، در اشعار عرب و در ادبیات عرب در میان اینهایی که ما از منبری ها سراغ داریم تک بود کسی به پایه ادبیات ایشون. اشعار بسیار ادیبانه عرب را بسیار در سینه اش داشت، از بزرگان مثل آسد محمد پسر آسد جمال گلفایگانی که اشعار فوق‌العاده، با این که عرب نبود عرب‌ها تعجب می‌کردند، یا عبارات مرحوم آقای قاضی استاد آقای بهجت، عرب نبود ولی ادیبی بود که ادبای عرب به پاش نمی‌رسیدند. و در این جهت اشراف مرحوم آقای فاطمه نیا اشراف ویژه‌ای بود و بیان لطیفی داشت. از نظر تتبع در میان کسانی که اهل منبرند کم نظیر بود. خیلی کتاب، خودش میگفت کتاب بازم، کتابخانه خیلی عظیمی هم داشت و انواع کتب رو که جاهای دیگه گیر نمیاد ایشون جمع کرده بود و به فضل الهی در مسئله ولایت، در مسئله عرفان، در مسئله سیر و سلوک هم عارفان را میشناخت، هم خودش ذوقش ذوق عرفانی بود. به گردن ما هم حق دارد. بیش از 170 جلسه ایشون تا همین مسجد در شرح صحیفه سجادیه داشتن که به حمدالله ضبط شده و موجوده. اجمالاً آقای فاطمه نیا یک نوری بود، دلها را روشن میکرد، در مجامع مختلف علمی و توده های مردم جایگاه ویژه‌ای داشت و در طوفان ها هم خطش عوض نشد. در بعضی از خانه ها یا مجامع منبر میرفت که اونا خیلی ولایی نبودند، ولی ایشون در ولایت مداری همون جا هم کم نمیگذاشت و به بعضی از رفقایی که از راه بیرون شدن اعتراض داشت، هم در منبر هم در جلسات خصوصی. اما این جلسه که اعلان شده بود برای تکریم شهدای خدمت، ما چه میدانیم؟ شاید علاوه بر اینکه شهید خدمتند، شهید جمهوریتند، شهید ولایتند، شاید هم دستی بوده، کشف نشده، روز کشف خواهد شد. خار چشم دشمنان بود، خار چشم اسرائیل بود. شاید هم واقعا از نظر واقعی همشون رو کشتن، نمیدانم. اما بعد این کلمات حضرت امیرالمومنین، اما بعد فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله، عبدی را، بنده خالصی را، بنده برجسته در بندگی را که از عباد الله بود به سوی شما فرستادم. اولین نشانه و مدال و آرم که امیرالمومنین به مالک اشتر اختصاص داده عبودیت اوست. عبد بود، والی، فرمانده قشون، جنگاور، در مصاف قهرمان، و کشوری مثل مصر به او سپرده شده، جایگاه سیاسی، جایگاه اجتماعی، جایگاه اخلاقی و فرهنگی، جایگاه ولایی حضرت مالک رضوان خدا بر او، سلام خدا بر او در قله بود. اما از بندگیش کم نکرد. مالک در سنگر ولایت، در سنگر استانداری، استاندار اون روز با استاندار امروز خیلی فرق داره. امروز تفکیک قوا شده، حکومت سه‌ضلعیه، قوه مقننه داریم، قوه قضاییه داریم و قوه مجریه. زمان امیرالمومنین، اونی که به جای علی والی یک منطقه بود، او در منطقه سگانه حاکم بود، هم قوانین رو استنباط میکرد یا از زبان معصوم بدون واسطه میگرفت و مبلغ فقه بود، وظایف رو در بعد سیاسی، اجتماعی، فردی، خانوادگی، اقتصادی، نظامی بلد بود، بیان میکرد و هم در امور مختلف خودش منصوب میکرد مسئولین رو، قاضی منصوب میکرد، فرمانده قشون منصوب میکرد، والی بودن و خیلی فوق استاندار امروزه، صاحب قدرت بود، عرصه عظیمی در اختیارش بود. در دوران ولایتش بدون یال و کوپال، بدون گارد حفاظتی از بازار که عبور میکرد، یه آدم سبک مغزی خربوزه میخورد، این پوست خربوزه را زد به سر مالک اشتر، نمیدونست که این والیه، نمیدونست این جانشین امیرالمومنین علیه السلامه. کسی از دور ناظر بود، به خود لرزید، آمد نهیب زد، میدونی کی بود که تو پوست خربوزه به سرش پرتاب کردی؟ من کی بود؟ گفت این والی بود، این جانشین امیرالمومنین بود، این صاحب منصب بالای مدیریتی یک منطقه عظیمه. خیلی دستپاچه شد، حرکت کرد که بره ازش عذرخواهی کنه و از خطرش ایمن بشه. سراغ گرفت، گفتن یه کسی با این خصوصیتی که تو میگی دیدیم رفت تو مسجد. اینم سراسیمه، ترسان، لرزان خودش رو رسون به مسجد، دید بله همون فردی که بهش اهانت کرد مشغول نمازه. منتظر شد تا نمازش تمام شد، رفت زانو زد، گفت من همون آدم کم عقلی هستم به تعبیر من که به تو جسارت کردم، اهانت کردم، مثلا بد کردم، غلط کردم، اومدم عذرخواهی کنم، منو تنبیه نکنی، منو مؤاخذه نکنی، از قدرتت برای نابودی من استفاده نکنی. جناب مالک فرمودن من به مسجد نیامدم مگر اینکه آمدم نماز بخوانم، دعا کنم در حق تو که خدا تو را ببخش. اینو میگن عبد در منصب والای ولایت علوی و صاحب اختیار بودن منطقه‌ای، اینجور متواضع، اینجور دلسوز به کسی که بو اهانت کرده. عبدن، این عبد بود. بالاترین مدال برای یک انسان ریاست جمهوری نیست، وزارت نیست، مدیر کلی نیست، نمایندگی نیست، بالاترین منصب، منصب بندگیه. لذا در نمازهامون ما وقتی میخوایم از پیغمبر به دستور خدا تکریم بکنیم میگیم و اشهد و ان محمدن، صلی الله علیه و آله و سلم، عبده. اول عبدش رو میگیم، خیلی بالاتر از نبوته، خیلی بالاتر از رسالت. مقام اول مقام عبودیت. به این مالک اشتر عبد بود، به این آیت الله رئیسی ما عبد بود، به این سردار سلیمانی ما عبد بود، به این سید حسن نصرالله سید شهدای مقاومت ما عبد بود. امیرالمومنین داره تابلو میکنه مسئولینی که در نظام علوی تراز این نظام هستن، داره یک مدل رو به ما ارائه میکنه. عبدن من عباد الله، این اولین مدال و اولین آرمیه که امیرالمومنین تابلو کرده. دوم، لا ینام ایام الخوف، امکان نداره شرایط منطقه شرایط جنگی باشه، امنیت در معرض تهدید باشه و این خوابش ببره. این اهل استراحت در ایامی که باید بیدار باشه، در سنگر حاضر باشه، مرزبان باشه، دیدبان باشه، حافظ امنیت زنان و کودکان و یتیمان و مریضان باشه، امکان ندارد در بستر بخوابد و جامعه به ناامنی کشیده شود. این مدلی است که به همه مسئولین امیرالمومنین در ارائه شخصیت مالک اشتر ارائه میکنه که به برکت انقلاب اسلامی ما افرادی با مدل مالک اشتر در صحنه انقلاب بروز و ظهور کردند که یکیشم مرحوم آیت الله رئیسی بود، آیت الله بهشتی بود، مرحوم رجایی بود، سران و سرداران دوران دفاع مقدس بود، جان برکفان مقاومت در لبنان و در یمن و در عراق. اینا همشون مهمترین برجستگیشون در اینه که معتقد به خدا هستن و عبد خدا هستن و در سایه عبودیت خدا پاسدار دینن، پاسدار نفوسن، پاسدار معیشت مردم هستن و در پاسداریشون خوابشون نمیبرد، خوابشون نمیبرد. این مرحوم آیت الله رئیسی علی الله مقامه از سفر خارج خسته رسیده، برنامه سیل براش گزارش شده، یک سره میرود اونجا، نه یک بار، مکرر در 24 ساعت دو ساعت بیشتر فرصت خواب نداشت. حضرت آقا دلسوزی میکردن، میفرمودن به خودت برس. خیلی ها میگفتن با این فرمانی که این میره از فادر میاد، این دیگه نمیتونه ادامه بدهد موقعیت خودش رو، ولی خودش مطمئن بود آسیب نمیخوره. با این کمخوابی، با این بیخوابی، با این گردش کوی به کوی و شهر به شهر و کشور به کشور کسی برخورد میکرد باش، احساس نمیکردیم بیخوابی کشیده. این خستگی داره، شاداب بود. این نیست مگر عشق به خدا. لا یضعف بدن اما قویت علیه نیه. این عابس رو شنیدید در صحنه عاشورا، چون قهرمان بود، مشهور بود، کسی هماوردش نبود، میومد حلم مبارز میطلبید، همه فرار میکردند. دید کسی داوطلب نیست، رفت لباس رزمش رو بیرون آورد، با لباس عادی رفت به مقابله تیراندازان لشکر ابن زیاد. کسی گفت داری جنگ میری، هجله که نیست اینجا، میگه دیوونه اینجور داری میری. گفت جننی خب الحسین، بله عشق حسین دیوونه. این عشق به شهادت، عشق به خدمت برای خدا انسان رو انرژی میده. خستگی ها برای عاشق نیست، عاشق در مسیر حرکت به سوی مشوق خستگی ندارد. پس دومین ویژگی، لا ینام ایام الخوف ولا ینکل عن الاعداء ساعات الروح. اولا در اثر حضور دائم در سنگر و نشستن در برج‌های دیدبانی و مرزبانی از جنگ پیشگیری میکنه، نمیخوابد تا دیگران راحت بخوابند، و ثانیاً اگر جنگ شد مرد جنگه، مرد میدانه، ستاده نیست که فرمان بدهد سرباز برود در خط مقدم به جنگت، بلکه او کسیست که لا ینکل عن الاعداء، نکولی در مقابله با دشمنان اسلام ندارد، که ساعات رو در اون وقتی که آتش جنگ به پا میشه، این در خط مقدم خودش حضور پیدا میکنه. این خصوصیت سوم. اشد علی الفجار من حریق النار. عجب تعریفی امیرالمومنین از این مرد میدان عشق به خدا، میدان ایمان، میدان تعبد، میدان مدیریت کلان جامعه اسلامی به سمع ما میرساند. میفرماید که اشد علی الکفار من حریق النار. همینجور که یه آتش یه جایی بیفته امنیت رو از اشخاص میگیره، آتش به کسی رحم نمیکنه، جناب مالک به بدی و گناه و فسق و فجور امان نمیداد، مثل آتشی بود که به جان اینا افتاد. اونجایی که جناب مالک اعلان حضور بکنه، اونجا خبری از فساد نیست. این فساد ستیزی، فسق و فجور ستیزی مالک همانند شعله ی آتش بود، صاعقه بود که بر سر مفسدین و فاجرین فرود می آمد. و در این جهت هم مرحوم آیت الله رئیسی در مبارزه با فساد در این مدت عمرش، در مبارزه با منافقین ناامن کنندگان مملکت جز نادر اشخاصی بود که از ناحیه امام خودش منصوبش کرده بود، داستان انقلاب بود و این اشرار را سر جاشون نشوند و هرگز نترسید و بعدها هم براش پرونده شد که در دوران ریاست جمهوریش هم همین رو چماق کرده بودن، ولی اشد علی الفجار من حریق النار، این چهارم. و هو مالک ابن الحارث اخو مزحج، اینی که دارم این چهار صفت رو براش گفتم، این از طایفه مزحجه، این مالک پسر حارث هست. حالا اگر کسی این خصوصیات داشت، طاغی نبود، یاغی نبود، ریاکار نبود، منفعت طلب نبود، ترسو نبود، رفاه طلب و آسایش طلب نبود، رنگ بندگی خدا داشت و از ناحیه ولی خدا برای شما صاحب منصب شد، امیرالمومنین دستورالعمل صادر میکنه، فسم اوله و عتی او امره، حرفاشو بشنوید، گوشتون به لبهاش باشه، منتظر باشید ببینید چه هشداری میده، چه خطری رو داره برای شما پیش بینی کرده، چه حرکتی رو برای شما در نظر گرفته. فسم اوله، گوشتون به آوای او باشه، و عتی او، وقتی هم فرمان صادر کرد دیگه معطل نشید، زیر پرچم او بروید پیش به اون چیزی که او امر میکنه. فیما طابق الحق، با اینکه مالک رو عبد معرفی میکنه ولی به جامعه میخواد هشدار بده غیر از ائمه معصومین کسی معصوم نیست. یه جا دیدید که فرمانی داده ولی حق نیست، اونجا رو نمیگم اطاعت کنی. در مسیر و مدار حق مالک بر شما حاکم است، حکومتش فرض است بر شما، هم شنیدن و هم اطاعت کردن. فَإِنَّهُ سَيْفٌ، این صفت پنجم، فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ، حضرت مالک اصلا نفس وجودش برای ظالمین، برای مستکبرین، برای مفسدین مثل شمشیری است که از غلاف در آمده، کسی جرأت نمی‌کنه در برابر این شمشیر دست از پا خطا کنه. نفس زندگی او همانند شمشیر آخته تیزی است که همه وقتی می‌بینند جرأت گناه و فساد و ظلم و طغیان و هرج و مرج را ندارند. لا کلیل و زبه و لا ناب ذریبه، منتها شمشیری است که هرگز کند نمی شود. این شمشیر، شمشیر تیزه، شمشیر بران هستش. فَإِنْ اَمَرَكُمْ اَنْ تَنْفُرُوْ فنفرو، اگر دستور عزیمت به جبهه داد، دستور نفر به سوی جبهه های مختلف از ناحیه مالک صادر شد، فنفرو، عزیمت کنید، بسیج بشید، این فرمان را به جان پذیرا باشید. و این امرکم ان تقیمو فاقیمو، اما اگه فرمود الان فرصت جنگ نیست، الان فرصت تقویت بنیاهای تجهیزاتی هست، میخواد به شما با قوت فرمان جنگ، اگه گفت برید جبهه، برید جبهه، اگه گفت منتظر باشید تا فرمان صادر بشه، اقامت کنید. فرمان او در قیام شما و در قعود شما فرمان نافذی باید باشه. این هم دستور کلی برای نظام اسلامی است. در نظام اسلامی مردم باید به حاکم مشروع نافذ الکلمه از ناحیه شارع باید گوششون بدهکار باشه و در برابر دستورش اگر گفت امروز مذاکره، مذاکره، گفت جنگ، جنگ، هر فرمانی داد هرج و مرج نباشه، ملوک و طوائفی نباشه، وحدت باشه، اتحاد باشه، حاکم واحد باشه، مسیر واحد باشه، مقصد واحد باشه. فاقیمو فانهو لا یقدم ولا یهدم ولا یؤخر ولا یقدم الا ان امری. مالک رو شما نمیشناسید، مالک عاشق علیه. این عبارت امیرالمومنین در اینجا، اونجا فرمود فی ما طابق الحق، ولی اینجا میخواد بگه اصلا ممکن نیست مالک خلاف حق به شما فرمان بده. او کسی است که هرگز قدمی جلو نمیگذارد یا حرکتی از او به چشم نمیخورد، نه تأخیری نه تقدیمی، همه اینها با امر منه. یعنی او ذوب در شخصیت منه. علی علیه السلام مالک اشتر را دل شده خودش معرفی میکنه، ذوب در خودش معرفی میکنه، او حقیقت من در وجودش جلوه کرده است. لذا هرچه بگوید گفته او گفته علی بن ابی طالب علیه السلام و السلام. وقد آثرتكم به على نفسي، من در این جهت ایثار کردم. مالک پیش من باشه آرامش کوفه است، آرامش دارالخلافه است، اما دیدم مصر مهمه، من گذشتم، فراق مالک برای من آسان نیست، انس با مالک برای من مطلوبه، وجود مالک برای من زینته، برای من اقتداره، برای من دلگرمیه. معذالک من او را ایثار کردم که بیاد در مصر به شما خدمت کند. لنصحی لکم، به دو جهت مالک رو فرستادم. یک، دلسوز کم نمیگذاره. مالک کسی نیست که در خدمت به مردم، در گشودن گره های زندگی مردم، در بازگو کردن حقایق، روشنگری، بلاغ مبین، جهاد کم نمیگذاره. او دلسوزه. او در عرصه های فرهنگ، در عرصه های معنویت، در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست اشراف دلسوزانه داره. لنصحی لکم و شدت و شکیمتی علی عدوکم. او دقیقا رحماء بینکم اشداء علی الکفار، با دشمنان اهل سازش نیست، برای شما هم اهل این نیست که کم بگذاره. دلسوزیش در حد کماله و سختگیریش با دشمنان هم در حد کماله. یه همچه کسی، حالا مرحوم آیت الله رئیسی علی الله مقامه، من چند فراز از زندگی پربار و پربرکت ایشون رو خدمت شما عرض میکنم. آقای رئیسی اولا اهل سحر بود. در مناسب اسلامی اگر کسی تعصیب پیغمبر خدا داره، پیغمبر وقتی تاج نبوت را خدا بر سرش گذاشت، در همون آغاز این حرکتش قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا، پیامبر من دریای مشکلات پیش روت هست، روزها تو این دریا باید غواصی کنی، شب نیرو بگیر، انرژی از خدا بگیر تا روز بتونی به جانها انرژی بدی، دلگرمی بدی. لذا کسی که در بالاترین سطح مدیریت قرار میگیره، اگه نماز شب نخونه، در اداره امور کفایت لازم رو نخواهد داشت. مرحوم آقای رئیسی اهل تهجد بود. این مدتی هم که امام رضا بهش افتخار داد، خادم الرضا شد، بدون استثنا سحرها بلند میشد میمد تو حرم حضرت سامن الحجج، با اینکه تولیت بود، اما این آدم عادی، هر کسی جلو میرفت سلام میکرد، نوازش میکرد، خوشوبش میکرد، حرفاشو گوش میکرد، اگر پیشنهادی داشت، نیازی داشت، برطرف میکرد. این همون حرکت مالکی هست. و در این جهت آقای رئیسی موفق بود. در این مدت کوتاهی که به قوه قضاییه اومد، دلی نداشت که رئیس قوه قضاییه بشه. هم عیالش، هم خودش. سخت از فراق امام رضا علیه السلام وحشت داشت. من اطلاع دارم وسایتی رو قرار دادن که حضرت آقا ایشون رو از حرم امام رضا علیه السلام دور نکنه، ولی خب سنگری بود که جز ایشون پیشبینی نمی کرد بتونه مدیریت داد. بنابراین علی رغم میلش اومد رئیس قوه قضاییه شد، ولی آمدنش به قوه قضاییه نقطه عطف بود. در طول این 46 سال اگر یک تحولی پیش آمده، در همون مدتی بود که آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه بود. و نکته بعدی، ریاست جمهوری را هم از روی بیرغبتی بود. خودش به من گفت، خدایش رحمت کند، گفت فلانی، من که رئیس قوه هم الان در یک سنگر قدرت مستقرم، یقه رئیس جمهور رو میگیرم، یقه وزرا رو میتونم بگیرم، اینجا که هستم یقه گیرم، میتونم گیر بهشون بدم، میتونم احضارشون بکنم، میتونم به محاکمه بکشونم، میتونم تحت نظارتم اینا رو محدود کنم، ولی وقتی برم رئیس جمهور بشم یقم رو میگیرن، اونجا من دیگه موقعیت رو ندارم. ولی چه کنم، تو این مدت کنار نشستیم تا ببینیم کی مطرحه. حال که دیدیم کسی در این سنگر اون دلسوزی رو، اون اشراف رو نداره، برای رضای خدا دارم قدرت رو ترک میکنم، میدم جایی که یقم رو بگیره. با آگاهی کامل به عنوان رفتن رومین آمد رئیس جمهور شد. ولی وقتی رئیس جمهور شد، الحق و الانصاف تربیت شده مکتب ولایت بود. دیگه با همه توان، با همه ظرفیت در خدمت مردم بود، عاشقانه در خدمت مردم بود. اولین قدم برجسته ای که کسی فکر نمی کرد، این کرونا مرتب قربانی می گیره. و رئیس جمهور وقتم می گفت تا سازش نکنیم، تا برجام امضا نشه، ما نمیتونیم برای چیز واکسنه بیاریم. لذا منتظر سازش بود و منتظر تسلیم بود، مرتبم فوج فوج مردم از بین میرفتن. آقای رئیسی تو همین بحران آمد، تو همون شرایط سخت رفت به خوزستان، رفت در میان کرونایی های بیمارستان، خودش رفت، ریسک میکرد، خطرپذیر بود، رفت کمبودهای اون را از نزدیک ملاحظه کرد، بعد هم تقویت کرد، هم واکسنه وارد شد بدون اینکه برجامی رو پذیرفته باشه، هم با دیپلماسی مقاومت، با دیپلماسی اقتدار تونست هم واکسنه وارد کرد، هم واکسنه ساخت و کنترل کرد مرگ و میره این مملکت را. همین یه قلم در آخرت چندین من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، چقدر نفوس را با این کنترلش احیا کرد و از مرگ پیشگیری کرد. پنج خط انتقالی از دریا به نقاط کم آب ایشون کلید زد که در یک قلمش موفق بود، از دریاهای زیرزمینی استفاده کرد و در سیستان و بلوچستان آب شیرین رو در اختیار مردم قرار داد. و دیگه بیش از این تصدی نمیدم، ولی وجود با برکتی بود، خیلی کارها کرد در همه مدت کوتاه، با این همه تبلیغات سو خیلی کارها کرد. این بود که حضرت آقا اطال الله عمره الشریف ایشون در مورد آقای رئیسی این عبارات رو فرمودن: همه مدت مسئولیت این انسان بزرگوار و فداکار، چه در دوران کوتاه ریاست جمهوری و چه پیش از آن، یکسره به تلاش بیوقفه در خدمت به مردم کشور و اسلام سپری شد. رئیسی عزیز خستگی نمی شناخت. در این حادثه تلخ ملت ایران خدمتگزاری صمیمی، مخلص، با ارزش را از دست داد. برای او صلاح و رضایت مردم که حاکی از رضایت الهی است بر هر چیزی ترجیح داشت. از این رو آزردگی هایش از ناسپاسی و طعن برخی بدخواهان مانع تلاش شبان و روزیش نمی شد. این یک فراز از فرمایشات رهبر عزیز انقلابمون در مورد شهید رئیسی بود، رؤسای جمهور دنیا. ایشون رو به عنوان یک سیاستمدار برجسته، به عنوان یک کسی که خودشو وقت خدمت به میهنش کرده به زبان آوردن. الحق و الانصاف، آقای رئیسی در بندگیش نسبت به خدا کم نگذاشت، در عاشقیش نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت کم نگذاشت، در تبلیغ معارف دینی و احکام شریعت و ولایت علی و اولاد علی هم خودش مبلغ بود، هم مجالسی تشکیل میداد در مسجدش، در منزلش، که یکی از مدعوینش هم ما بودیم. اصرار داشت که این مجالس روشنگری، مجالس عشق به اهل بیت و بیان معارف دینی رواج داشته باشه و در این جهت در حد توانش کم نگذاشت. دوران ریاست جمهوریش هم این روزه ماهانه شو در مسجد سلمان ادامه داد. اهل بکا بود، چه بکایی. خوش به حال من که یه سفر کربلایی با ایشون همراه بودیم و چه تواضعی، چه اخلاقی، چه رفاقتی، چه عبودیتی، چه عشق و سوزی نسبت به حضرت سید و شهدا علیه السلام. امام صادق علیه السلام میگن کسی رو میخواید بشناسید در چند جا و باطنش ظاهر میشه. یکی سفره، با کسی مسافرت کردید میدونید که این چه واقعیتی داره. آقای رئیسی رو ما تا اون مرحله از نزدیک در فراز و نشیب، ولی واقعا دلی نداشت. با نام امام حسین اشکش جاری میشد. در خلوتها از من میخواست که روزه بخون. در دوره قوه قضاییه خلوت میکرد، میگفت منو موعظه کن، یه چیزی بگو که این قدرت برای من قفلت پیش نیاره. یه همچه نعمتی دیگه بمرمون نیست گیرمون بیاد. ناسپاسی کردیم، ناشکری کردیم، از دست ما رفت، ولی خدا قادر است که جاشو پر کنه انشالله با آمدن سید و مولامون حضرت حجت ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. آقای رئیسی عزیز که در این مجلس، در این مسجد هم منبر رفتی مکرر، لیالی قدر اینجا حضور پیدا میکردن، مردم دار بودی، روزخان بودی، مبلغ بودی برای مجالس جدت، اشکها از مردم گرفتی، کم نگذاشتی در خدمت به شیعیان، کم نگذاشتی در خدمت به ضعفا، کم نگذاشتی در عرصه تولیت، کم نگذاشتی در همه عرصه ها با همه ظرفیتت خواستی حق رو ادا کنی، اما هم خدا برای تو کم نگذاشت، هم رهبری انقلاب برای تو کم نگذاشت، هم مردم حقشناس ما، نمکشناس ما با این تشییع جنازه تاریخی واقعا برات کم نگذاشتن، حوزه هم براش کم نگذاشتن. الان هم در سالگردش میبینید همه هر روز در یک جایی یک اجتماعی دارن یاد برجستگی های او، فضیلت های او رو میکنن. اما آقای رئیسی عزیز، خودت هم زیاد این روزه رو خوندی، لا یوم کیوم که یا ابا عبدال، از حرم تا خیمه، از حرم تا قتلگه، زینب صدا می زد حسین، دست و پا می زد حسین، اومد بالای تل زینبیه، عجب ادای حق کردن، عجب مهمان نوازی کردن، خودشون دعوت کرده بودن، دید یک بیابان دشمن، یک حسین تنها و غریب، همینجور که تماشا میکرد یه وقت دید و شمر و جالس و نقل صدره حرامزاده با چکمه روی سینه باوزر، خواهر داره تماشا میکنه، قابضون علی لحیت، ای وای چی جور میشه ترجمه کرد، استرار حضرت زینب اونجا دیگه حد نداشت، دوتا دستش از روی بیچارگی رو سرش گذاشته بود، فریاد میکشید اما فیکم مسلم، یک مسلمان نیست از پسر پیغمبر دفاع کنه، با همه عظمت با همه عصمت اومد جلوه عمر سعد لعنتی، فرمود عمر، یا عمر انت تنظر، تو داری تماشا میکنی، سر پسر پیغمبر رو دارد جدا، عمر سعد با همه لعنتی بودنش گریش گرفت، صورتش رو برگرد، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، نسألک و ندعوک باسمک الاعظم بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، یا الله 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 یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین، امام زمانمون رو برسان، خدایا خون شهدای ما را پاسداری بفرما، ننگ بی حجابی و فسق و فجور علنی از این کشور مرتفع بفرما، به محمد و آل محمد شر امریکا و از نابش رو به خودشون برگردان، این خونخوارهای بیرحم صهیونیست را نابود بگردان، انصار الله قهرمان یمن را بر این خصم دون پس بیرحم پیروز بگردان، به محمد و آل محمد فرعون زمان ما، شیطان بزرگ و همه رؤسای کشورهای غربی که عناد با بشریت و با دین خدا دارن نابودشون بفرما، خدای مشکلات کشورمون رو با عنایت امام زمان برطرف بفرما، الها نسل جوان ما را به سامان برسان، خیر و برکت باران رحمت تا اونجایی که کم آبی و نگرانی برطرف بشود بر منطقه ما و بر کشور ما نازل بفرما، سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو تا ظهور مستدام بدار، ظهور امام زمان رو در زمان ما محقق بفرما، امام و شهدا و این شهیدان عزیز که میزبان ما بودن با امام حسین محشور و روحشون رو از ما راضی بدار،
غفر الله لنا ولكم والسلام علیکم.